شما به SBS فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت.
دکتر آمنه شهاییان دکترای روانشناسی کودک را از دانشگاه کوینزلند کسب کرده است. وی که در حال حاضر به کار درمان مشغول است، در طی 10 سال گذشته تحقیقات متعددی در زمینه رشد، یادگیری و سلامت روان کودکان معمولی و کودکان با نیازهای روانی خاص انجام داده است و مقالات گوناگونی را در این زمینه منتشر کرده است. فرصتی پیش آمد تا من بهار قهرمانی در SBS فارسی گفتگویی با وی داشته باشم که امیدوارم مورد توجه شما قرار بگیرد. خانم دکتر شهاییان درود بر شما، خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار برنامه فارسی رادیو SBS قرار دادید.
خیلی ممنونم از تو بهار جان که من رو دعوت کردی و منم به تو سلام میکنم.
خانم دکتر ممنون میشم برای شنوندگان ما به طور کلی و اجمالی توضیح بدید که اختلال اوتیسم به چه معناست؟
خیلی سوال مهمیه بهار جان، سوالهای واقعا از موضوعات مورد علاقه منه. من در کلینیک کار میکنم، شاید بگم که بیشترین مراجعه یه والدینه که کودک زیر مثلا 8 سال دارن، والدینی هستن که برای تشخیص اوتیسم پیش ما میان و این موضوع مورد علاقه منم هست، به دلیلی که حالا الان بهت میگم. من خیلی کنجکاوم بدونم که بهار، من دوست دارم اگه اشکال نداشته باشه ازت با این سوال شروع کنم، به تو بگم که مثلا فرزندی الان داشته باشی که فکر کن معلم مهد کودک به تو میگه ببینید من فکر میکنم فرزند شما اوتیسم داره، دوست دارم بدونم حس چی میشه؟ آیا این سوال رو اشکال نداره ازت بپرسم؟
نه خواهش میکنم، فکر میکنم خیلی سوال جالبی هست با توجه به برداشتی که من خودم داشتم. اگر این سوال رو 5 سال پیش از من میپرسیدن واقعا نگران میشدم. اگر معلم مهد کودک به من میگفت که بچه تو دارای اختلال هست، خیلی آشفته میشدم که خب بچه من نرمال نیست و من باید چی کار کنم. ولی الان تعریفش با توجه به تحقیقاتی که داشتم خیلی متفاوت شده و الان فکر میکنم که اوتیسم در واقع یک طیف هست و شاید هیچ کدوم از آدم‌ها دقیقاً در وسط اون جامعه آماری نباشیم و نمیتونیم بگیم که نرمال واقعی در واقع وجود داره، اصلا نرمال چی هست و اگر نرمال تعریف کنیم همه ما تا حدی تفاوت داشته باشیم با اون.
مرسی ازت، خیلی جواب جالبه و احتمالاً جوابی هست که حالا خیلی والدین مشترک خواهد بود. حالا یه کنجکاوی دیگه هم دارم، من اگه بگم که بهار من خودم اوتیسم دارم و ADHD دارم، دوباره دوست دارم بدونم حس چی میشه؟ مثلا این برات عجیبه، نمیتونی که باور کنی اینو یا باور میکنی، یا حس چی میشه اگه من این چیزو بگم؟
برای من کاملا باورپذیر هست که هر کدوم از ما در واقع تفاوتی با هم دیگه داشته باشیم و این تفاوت میتونه در بیش‌فعالی اوتیسم و ADHD تعریف بشه.
خب ممنون بهار جان، برای من جالب بود این مقدمه خیلی کوتاهی که گفتیم. من دوست دارم اینو بگم برای اینکه به نظرم خیلی مهمه. من چند وقت پیش با یکی از دوستانم که روان پزشک هست صحبت میکردم و ایشون برگشت به من گفتش که تو فکر نمی کنی که این ویژگی های اوتیسم زیادی داری؟ و من گفتم اتفاقا من خودم خیلی وقتها فکر کردم که من ویژگی های اوتیسم دارم و من دلم میخواد اینو بگم برای اینکه من دوست دارم وحشت و زدایی کنم از شنیدن اینکه یک فردی اوتیسم داره یا ADHD داره. و حالا درسته که دفترچه راهنمای بیماری های روانی اسمشو میذاره اختلال، اما بعضی ها اینو به عنوان یک شرایط میدونن و اگه شنیده باشید اسمشو میذارن نورو دیورسیتی. یعنی ببین، نورولوژی مغز همه آدم ها که کپی پیست دیگری نیست، یک تفاوت های با هم دیگه دارن. بعضی افراد تفاوت هاشون کمتر، بعضی افراد تفاوت هاشون بیشتره و کاندیشن های شرایطی مثل اوتیسم یا ADHD یا شرایط دیگه هم هست، مثلا فردی که اگه شنیده باشید دیسلکسیا داره، اختلال خواندن داره، اینها تفاوت هایی هستند که نورولوژی مغز فرد با عموم افراد داره. حالا چرا میگم وحشت زدایی کنیم؟ آیا اینا چیزهای بدی هن؟ الزاما نه، یعنی افرادی که بخشی از حالا ویژگی های رفتاری، عاطفی و اجتماعیشون متفاوت میشه از فکر کن حالا 80% افراد دیگه، این افراد اتفاقا این تفاوت ها میتونه تفاوت های مثبتی باشه. مثلا چی؟ یه مثالی برای تو دوباره بگم از همین وحشت زدایی. ما زمانی که در دانشگاه درس دکتری روانشناسی خوندیم، یک استادی درباره اوتیسم که برامون توضیح میداد گفت ببین برو توی این گروه ریاضی و گروه مهندسی، خیلی از این پروفسورها اینا بیشترشون اوتیسم دارن، نمونه های اوتیسم. حالا قبلا بهش میگفتن که های فانکشنینگ اوتیسم، الان دیگه این اصطلاح رو هم به کار نمیبرن، الان میگن مایلد اوتیسم. گفت اینا نمونه های اوتیسم هستن. خب چرا اینو میگم؟ ببین اوتیسم یک مجموعه رفتارها و ویژگی های عاطفی و اجتماعی هست که از اون نرم ویژگی هایی که افراد نشون میدن متفاوته، زیادی متفاوته. حالا در رفتارها چه رفتارهایی هستن؟ شاید ویژگی بسیار مهم افراد اوتیسم یه چیزی هست که ما بهش میگیم behavior rigidity. اینا خیلی لجبازن، مثلا کودکان با اوتیسم خیلی لجبازن، همه کارا رو باید اونجوری که خودشون میخوان انجام بدن. وقتی که بزرگسال میشن هم دوباره این مثلا behavior جدیتیه مشخص میشه. مثلا فردی که اوتیسم داره میگه ببین من برنامه‌مو میخوام اینطوری بریزم، باید دقیقا همین کار رو انجام بدیم و خیلی براش سخته که کار رو به شکل دیگری انجام بده. حالا این یک شکلی از اون ویژگی ها هست، behavior rigidity. یک مدل از اون ویژگی ها ویژگی های حسی هن. این افراد مثلا حس شنواییشون ممکنه قوی تر از دیگران باشه، یا حس بویاییشون قوی تر از دیگران باشه، یا حس لامسه‌شون قوی تر از دیگران باشه. میگه وای به من دست نزنید، دوست ندارم به من دست بزنید. یا ممکنه ضعیف باشه، ما به این میگیم هایپر سنسیتیویتی اور هایپو سنسیتیویتی، یا ممکنه ضعیف باشه، اتفاقا دوست داره بغلش کنن فشارش بدن، یا از سر و صدا گوششو میگیره دوست نداره، مثلا از شاپینگ سنتر خوشش نمیاد، از جاهای شلوغ خوشش نمیاد، از مهمونی های شلوغ خوشش نمیاد. اینها باعث یه مسائل اجتماعی هم میشن. مثلا فردی که میخواد همه کارا بر اساس قانون خودش باشه، دوستاش از دستش ناراحت میشن، بس دوستاشو از دست میده. پس فردی که اوتیسم داره، یا حالا کودکی که اوتیسم داره، یا بزرگسالی که اوتیسم داره، با یک مجموعه ویژگی هایی که بعضی وقتا مثبتن به کارش میان، مثلا کسی که بیهیویر ریجیدی داره میتونه خیلی موفق بشه، کاراشو به خوبی پیش ببره. در این حال بعضی وقتا منفی ان، دوستاش ناراحت میشن، رابطهش رو باهاش به هم میزنن. این فرد اوتیسم یه چیزی که حتما باید بدونیم، یک دامنه ای از کاگنیتیو فانکشن رو داره. یعنی بعضی افراد با اوتیسم اون چیزی که بیشترین مشکل ایجاد میکنه low cognitive functioning، فردیه که مثلا به لحاظ هوشی ممکنه که هوش کمی داشته باشه و اون وقت رفتارهاش در یه دامنه اوتیسم شدید قرار میگیره که اوتیسم شدید اون فرد نمیتونه واقعا در جامعه دیگه فانکشن کنه. اما اوتیسم همه افراد اوتیسم شدید نیست، بلکه میتونه خیلی هم خفیف باشه، فرد میتونه فانکشن بالایی هم داشته باشه و میتونه متخصص بشه، بسیار موفق بشه و حتی که زندگی اجتماعی خیلی خوبی داشته باشه. یکی از دوباره اطلاعات غلط درباره اوتیسم اینه که این افراد همدلی ندارن، کاملا غلطه. اتفاقا این افراد میتونن همدلی خیلی بالایی هم داشته باشن، خیلی براشون مهم باشه که فیر باشه قوانین اجتماعی، یه ذره سیاه‌سفید فکر کنن، به افراد دیگه خیلی کمک کنن و الی آخر. حالا دیگه در توصیفشون خیلی میتونم توضیحات زیادی بدم که همین الان هم میدونم وقتمون خیلی تنگ هست.
بله بسیار عالی. نقش والدین در این وسط چگونه است؟
نقش والدین اول اینه که هیچ وحشتی نداشته باشن. من دارم به شما میگم هیچ این ایراد نیست، عیب نیست، به اصطلاح نقص نیست اوتیسم داشتن، یا حالا اختلالی که خیلی همراه اوتیسم میشه اختلال بیش فعالی، اینها نقص نیستن اولا. دوما این که خب اگه میبینید با یک مشکلاتی از این جهت، فرزندتون مثلا خیلی لجبازه، فرزندتون نمیدونم به صدا حساسه، غذا خیلی فاسیه، این غذا رو نمیخوره، اون غذا رو نمیخوره، به حرف شما گوش نمیده، یا فعالیتش خیلی زیاده، اونجا وقتشه که شاید شما برید یه مطالعه کنید درباره اوتیسم، درباره بیش فعالی، و به یک متخصص، به یک روانشناسی که کارش با کودکان هست مراجعه کنید و ترس نداشته باشید اگر به شما بگن که کودکتون این ویژگی ها رو داره. اون وقت از اون روانشناس بپرسید بگید حالا ما چطور میتونیم به فرزندمون کمک کنیم. مثلا اگه فرزندتون لجبازی میکنه، شما وظیفتون اینه که باهاش لجبازی نکنید، بهش فضای بیشتری بدید، بیشتر درکش کنید و بخشی از توانمندی هاش رو ببینید، اونها رو ارزشمند بدونید و از روانشناس کمک بگیرید که در یه چیزایی به فرزندتون کمک کنه، مثلا در رفتار اجتماعی بهش کمک کنه که خب فرزندتون یاد بگیره. اگه همیشه بخوای همه چیز قانون تو باشه، اون وقت دوستاتو از دست میدی. حالا چطوری بهت کمک کنیم که یه ذره به اصطلاح انعطاف و فلکسیبیلیتی داشته باشی؟ بدونید که این واقعا همونطوری که بهار اول گفت یک دامنه ایه و رفتارهای افراد میتونه خیلی متفاوت باشه. در نتیجه به طور فردی ما باید بگیم که چه کمکی میشه به اون کودک و به خانوادش کرد.
خب خانم دکتر شهایان، یک بار دیگه از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه فارسی رادیو اسپیس قرار دادید از شما تشکر میکنم و براتون آرزوی موفقیت‌های بیشتری رو دارم.
آیا میخواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست های خود را از آن میگیرید گوش کنید.